أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. در برهان بر حقانیت وحی خدای سبحان تحدی فرمود و خلاصه تحدی هم دعوت به مبارزه است، یعنی اگر شما شک دارید که این کتاب کتاب الله است و احتمال میدهید که این سخن سخن غیر حق باشد، اتیان مثل او ممکن است. اگر اتیان مثل او ممکن بود مماثل اون را بیاورید، و اگر این کتاب کلام الله بود اتیان مثل او میسور نیست. پس اگر اتیان مثلش ممکن بود میشود کلام بشر، و اگر اتیان مثل او مستحیل بود میشود کلام الله. با این ضابط شما شکتون را برطرف کنید. اگر دارای تقوای علمی هستی، تقوای علمی آن است که انسان قبل از برهان چیزی را نپذیرد و قبل از برهان نه چیزی را تصدیق کند نه چیزی را تکذیب. همونطوری که تصدیق بدون تحقیق روانی است، تکذیب بدون تحقیق هم روانی است. و همونطوری که تصدیق بدون تحقیق روانی است، شک که پس از تحقیق هم روانی است. این خاصیت تقوای علمی است. قرآن کریم معیارید ارائه داد، فرمود طبق این معیار شکتون را برطرف کنید. اگر این کتاب کلام الله بود اتیان مثلش ممکن نیست، و اگر کلام الله نبود اتیان مثلش ممکن است، و شما با همه اعوان و انصار مثل این را بیاورید، و اگر نتوانستید مماثل این را بیاورید بدانید این کتاب کلام الله است. منتها در تحدی که دعوت به مبارزه به مثل است، لازم است اصل محور بحث شناسایی بشود. لذا خدای سبحان کتاب خود را معرفی می کند، میگوید کتابی که دارای این خصائص هست مثل این را بیاورید. خصائص این کتاب، یکی تحدی به علم است که گذشت، یعنی خدای سبحان فرمود همه اون که در سعادت بشر لازم است در این کتاب جمع شده است، شما هم کتابی بیاورید که واجد این خصوصیت باشد. دوم تحدی به عدم اختلاف بود، یعنی این کتاب با همه گسترشی که دارد سراسر آیاتش هماهنگ و منسجمند، شما هم کتابی هماهنگ و منسجم بیاورید، که این تحدی به عدم اختلاف بود که بحثش گذشت. یکی از موارد شناسایی قرآن کریم مسئله اخبار به غیب است. خدای سبحان این کتاب را معرفی میکند که این کتاب غیب را برای انسانها تبیین میکند. شما اگر خواستید کتابی بیاورید، کتابی بیاورید که مشتمل بر اخبار غیبیه باشد، نه اینکه فقط جملاتش عربی باشد تا بپندارید که اون کتاب مثل این کتاب است. یک سلسله بحث ها مربوط به الفاظ قرآن کریم است، یک سلسله بحث ها مربوط به محتوای قرآن کریم. فرمود این کتاب از گذشته و آینده خبر داد، شما هم کتابی بیاورید که از گذشته و آینده خبر بدهد بالقول القطعی. این تحدی به اخبار غیب است. از نظر قرآن کریم جهان هستی به دو قسمت تقسیم می شود، جهان غیب و جهان شهادت، عالم ماده و عالم ماورای ماده. غیب اون چه که با حواس دیده نمی شود غیب خواهد بود، خواه اصلاً با حواس دیده نشود مثل موجودات عالم ماورای طبیعت، یا قابل احساس با حواس باشد
ولی در شرایط معین قابل احساس نیست، نظیر جریان گذشته یا جریان آینده. اون چه که در آینده اتفاق می افتد وقتی محقق شد قابل احساس با حواس هست، اما الان که در عالم طبیعت موجود نیست جزء غیب به شمار می رود. یا اون چه که در گذشته دور موجود بود در ظرف وجودش قابل احساس با حواس بود، ولی الان که موجود نیست قابل احساس با حواس نیست. اگر کسی از گذشته دور با خبر قطعی اخبار کند، این اخبارش اخبار عن الغیب است. پس غیب گاهی نفسی است گاهی نسبی. غیب نفسی آن است که یک شیء هستیش در جهان ماورای طبیعت باشد، نظیر جهان فرشته ها، ارواح و ماننده، که این اصلا با حواس درک نمی شود. قسم دیگر غیب نسبی است نه نفسی، یعنی یک موجودی است مادی در نشأه طبیعت یافت می شود، قابل ادراک با حواس هم هست، منتها برای کسانی که در اون زمان یا در اون زمین نیستن غیب است. حوادث گذشته برای کسانی که در همون سرزمین موجود بودن غیب نبود، برای ما غیب است. حوادث آینده برای کسانی که در همون محدوده به سر میبرن غیب نیست، برای ما که از اونها دوریم غیب است. و غیب نسبی در حقیقت وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال موصوف، نه اینکه اون مطلب امر غائبی باشد، بلکه این عالم غائب است نه اون مطلب غائب باشد. بلکه به طور کلی غیب یک امری است متعص به حال متعلق موصوف، چون شی برای خود حاضر است، هیچ موجودی در محدوده هستی خود از خود غائب نیست، و اگر غیب است به لحاظ نسبتش با غیر است. این معنای غیب که یا نفسی است و یا نسبی، یا اصلا موجود ماورای طبیعی است، یا اگر موجود طبیعی است نسبت به غایبین غیب است. مطلب بعدی آن است که خدای سبحان همون طوری که به عالم شهادت و طبیعت عالم است، به عالم غیب هم آگاه است، چون لله غیب و السماوات و الارض، و از این جهت هم خدا عالم غیب و شهادت است. پس هر که در جهان هست معلوم خدای سبحان است. مطلب سوم این است که غیب به ما انه غیب تحت علم قرار نمی گیرد، چون غیب با علم سازگار نیست. علم یعنی شهود به حضور و ظهور، این با غیب سازگار نیست. اگر یک مطلبی پوشیده بود هرگز معلوم نخواهد شد، زیرا غیب یعنی نهفته شده و نهان، علم یعنی شهود به حضور، هرگز غیب بما انه غیب معلوم نخواهد بود و علم هم به غیب بما انه غیب تعلق نمی گیرد. مطلب چهارم این است که اگر گفته شد خدای سبحان عالم الغیب و شهادت است، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی چیزی نسبت به خدا غیب نیست. نه اینکه اشیا نسبت به خدا دو قسمند، بعضی غیبند بعضی شهادتند، منتها خدای سبحان هم به غائب عالم است هم به شاهد. اگر گفته شد عالم الغیب و شهاده، یعنی چیزی برای خدای سبحان غیب نیست. این ارشاد به نفی غیبت است، نه اینکه حقیقتا موجودات بالقیاس الالله سبحانه و تعالی دو قسم باشند، بعضی غائب و بعضی مشهود، منتها خدای سبحان هم به غائب عالم است هم به مشهود. وقتی گفته شد عالم الغیب و شهاده، یعنی لا غیب به نسبت الی، و شاهدش هم کریمی است که فرمود والله بکل شیء شهید. اگر خدای سبحان بکل شیء شهید است، پس او شاهد همه چیز است. اگر شاهد است، پس همه چیز مشهود اوست. اگر همه چیز مشهود اوست، پس چیزی نسبت به خدا غیب نیست. اصولا هر جا علم هست غیب راه ندارد، و این که گفته می شود عالم به غیبم، یعنی چیزی که از دیگران غائب است از این عالم غائب نیست. و این در تحلیل به این معنا برمی‌گردد، جایی که دیگران غائبند او حاضر است، جایی که دیگران نیستند او هست، که در حقیقت غیب وصف به حال متعلق موصوف است، چون شی از خود غایب نیست، دیگرانن که از او غایبن. این که از القاب مبارک ولی از ارواحنا فداه میدیم او غایب است، در حقیقت این وصف به حال متعلق موصوف است. ما این که از محضرش غایبیم، نه این که او غایب باشد. او موجودیست عالم و حی و شاهد و حاضر و ناظر. این غیبت از آن ماست نه از آن حضرت باشد. اصولا غیب یک امریست نسبی و نسبت به اون غایب غیب محقق است، نه نسبت به اصل شی. اگر جهان به دو قسمت تقسیم می شود، یعنی به بخش غیب و شهادت، و اگر خدای سبحان به کل بخش ها عالم است، و اگر غیب بما انه غیب تحت علم قرار نمی گیرد، و اگر خدای سبحان به همه اشیاء عالم است، معناش آن است که چیزی نسبت به خدای سبحان غایب نیست. این خدای سبحان فرمود غیبی که من می دانم به احدی نمی دهم و احدی را آگاه نمی کنم مگر اون پیامبری که مرضی من باشد. فرمود غیب را من به فرستاده هایی که مرضی منن می دهم. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. این را در سوره جن آیه 26 بیان فرمود عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. کسی که مرضی خدا باشد، رسول مرضی خداست، اهل بیت علیهم السلام مرضی الهی هم. پس خدا غیب را به اینها اعلام می کند، به اینها غیب می دهد، یعنی اینها را شاهد می کند، اینها را به جایی می برد که چیزی برای اینها نهفته نیست. نه این که غیب به ما انه غیب را به اینها آگاه کند، چون آگاهی با غیب سازگار نیست. اونگاه که این اصل کلی را بیان کرد، فرمود غیب را من به معصومین اعطا می کنم، و مواردی را هم که به نام اعلام غیب به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا اعلام کرد یا داور می شود، اونگاه می گوید شما هم یک مجموعه مثل این مجموعه بیاورید، جریان انبیاء پیشین را با ضرس قاطع پیغمبر خبر داد، جریان آینده را با بیان جزمی پیغمبر خبر داد، در این مجموعه گذشته دور و آینده دور با ضرس قاطع بیان شد، شما هم فأتوا بسورة من مثله یا فلیأتوا بحدیث مثله، کتابی هم مثل این قرآن بیاورید. چه نه تنها کلی گویی کند موعظه بگوید، بلکه جریان غیب گذشته را به طور روشن بیان کند، جریان غیب آینده را به طور روشن بیان کند. بعد از اینکه خصوصیت قرآن را روشن کرد که قرآن کتابی است مشتمل بر غیب، اونگاه تحدی کرد فرمود فلیأتوا بحدیث مثله. این چنین نیست که تحدی بدون تعریف محور تحدی باشد، بدون اینکه بگوید محل مبارزه چیست بگوید که کتاب مثل این بیاورید. قرآن را با همه خصوصیاتش معرفی کرد، بعد فرمود اگر خواستید کتاب بیاورید مثل قرآن باشد، قرآن را بشناسید، بعد به مبارزه علیه او برخیزید. لذا این بخش به نام تحدی قرآن است به اخبار غیب. در سوره آل عمران آیه 43 این است، بعد از اینکه جریان مریم علیها السلام را مطرح کرد، اونگاه همون ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. تو در اون موقعی که هنگام کفالت مریم علیها السلام قرعه می زدن نبودی، ولی ما کل جریان را برای تو بیان کردیم، و این نه تنها تو نبودی، الان کتابی هم در روی زمین نیست که جریان مریم علیها السلام را صحیحاً بازگویی کند، زیرا عهدین عتیق و جدید آمیخته با اون اوهام باطل است. مریمی را که کتاب اونها معرفی می کند یا علمای اونها معرفی کردن، مریمی نیست که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین باشد، یا عیسایی که اونها معرفی میکنن عیسایی نیست که کلمت الله باشد. پس این معرفی ها از یک رسول جز از راه اخبار غیب میسر نیست، نه خود پیغمبر در اون صحنه حضور داشت، نه کتاب هایی که جریان گذشته را در بر دارد کتاب مورد اعتماد است. لذا فرمود تو در اون صحنه نبودی و این جریان غیب است که من برای تو بیان میکنم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم. اونها اون قلم ها و تیره ها را روی آب می انداختن، هر تیری که بالا می آمد نشانه این بود که قرعه به نام اونها بود و اونها برنده می شدن برای کفالت مریم. در سوره مبارکه مائده آیه 67 این چاب ها با چاب های دیگر فرق دارد، احیانا ممکن است در اثر غلط مطبعی شماره های این آیات به هم فرق کند. فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. تو جریان ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را اعلام بکن، خدا تو را از خطرها حفظ میکند. و الله یعصمک من الناس، و حفظ کرد. خطری که رسول خدا از اون خطر هراسناک بود خطر نظامی که نبود، چون پیغمبر که از شمشیر نمی‌ترسید و اون وقت هم خطر نظامی پیغمبر را تهدید نمی‌کرد. تهم مهمترین خطر همون خطر سیاسی بود. الان یعنی زمان حجت الوداع زمان اقتدار پیغمبر است. اون روزی که احد یار و یاور پیغمبر نبود حضرت نمی‌ترسید و خدای سبحانم و رسول الله فرمود لا تکلف الا نفسک، اگر احدی یاور تو نبود تو صحنه را ترک نکن و اگر هیچ کسی به میدان نیامد تو تنها به میدان برو. اون روز که پیغمبر تنها بود و احدی هم اگر حضرتش یاری نمی کرد او حراسی نداشت، در اون روز خدا نفرمود والله یعصمک من الناس، چون پیغمبر از خطر نظامی به شمشیر و کشته شدن و به استقبال شهادت رفتن که حراسی نداشت. تنها خطری که تهدید میکرد همون خطر سیاسی بود که گفتن مبادا این چنین گفته بشود که پیغمبر خواست معاذ الله از خاندان خود کسی را بر مردم تحمیل کند. و اون وقت هم که زمان حجت الوداع بود و پیغمبر حجاز را فتح کرد و همه زیر پوشش اسلام در آمدن یا خوفن یا توان، کسی قدرت نداشت بر پیغمبر بتازد. حضرت چی میترسید؟ اصلا او اهل ترس نبود و ثانیاً اون منطقه هم منطقه تسخیر شده و فتح شده بود. این بعد از فتح مکه از زمان حجت الوداع است. تنها خطر سیاسی بود. فرمود به این که من جلوی این خطر سیاسی را میگیرم، نمیگذارم آسیبی به تو برسه. از این جهت والله یعصمک من الناس، این اخبار به غیب است. و عمل هم کرد. در سوره مبارکه هود آیه 49 جریان نوح سلام الله علیه را بازگو میکند که نوح به سلامت فرود آمد. اونگاه خدای سبحانه فرمود تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک. اینها جریان غیبی است که ما از راه وحی تو را آگاه میکنیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. نه تنها تو نمیدانستی و نه تنها امتت هم عالم نبودن، اصلا تو به امتت کسی نبودید که بدانید. چون ما کنت تعلموها غیر از ما تعلموهاست. یک وقت به مخاطب میگوین تو این را نمیدانی، یک وقت میگوین ما کنت تعلم، یعنی تو نیستی که بدانی. این کانه منفی نقشش این است. اگر بگوین ما علمت یعنی نمیدانستی، اما اگر بگوین ما کنت تعلم یعنی تو نبودی که بدانی هرچم تلاش میکردی. اگر بگوین ما کنت تدرکو یعنی اگر فعلا آگاه شدی این را خدا به تو ادعا کرد، وگرنه قبلا نه عالم بودی و نه کسی بودی که با تلاش بتوانی علم فراهم بکنی. نقش ما کنت تعلم یا ما کنت تدریم الکتاب و مانند اون که آمده است این است، یعنی نه تنها نمیدانستی، توان علم هم نداشتی، چون مربوط به غیب است. یک امر محسوس نیست که انسان با تحصیل و کوشش فراهم بکند. فرمود تو نبودی که بدانی، برفرضم تلاش میکردی، برفرضم مکتب میرفتی. قومت هم این چنینن، برفرضم اونها به مکتب میرفتن باز توان آگاهی نداشتن. ما کنت تعلمها انت ولا قوم چه من قبل هذا، چون غیب است، چیزی که پوشیده از مدارک است با هیچ راهی بود دسترسی نیست. در سوره یوسف آیه 102 این چنین فرمود، بعد از اینکه جریان اقتدار یوسف صدیق سلام الله علیه را طرح میکند، قصه را که به پایان رسون میفرماد ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از اجمعوا امرهم و هم یمکرون. جریان یوسف جز اخبار غیبیه است و تو اون وقتی که برادرها اتفاق کردن که دسیسه اعمال کنن نبودی که ما چگونه او را حفظ کردیم، ما وقتی که او را به چاه انداختن چگونه با او رسوندیم که تو بالاخره پیروز خواهی شد و از خطر نجات پیدا میکنیم. چون هنگام القاء در چاه خدای سبحان از راه وحی یوسف صدیق سلام الله را آگاه کرد، فرمود ما این جریان را برای تو بیان کردیم، تو نبودی اون وقتی که اونها اتفاق کردن بر مکر و دسیسه. در سوره مریم وقتی جریان مسیح سلام الله علیه را ذکر میکند آیه 32 و 33 و 34 میفرماید و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون. در باره عیسی اگر اینها اهل امترا و شکن، سخن حق همین است که ما گفتیم و عیسی را معرفی کرد. قبلا برتون رسید اگر قرآن نبود انجیل و توراتی هم نبود و اگر اسلام نبود یهودیت و مسیحیتی هم نبود، چون این دینهای تحریف شده دین نبود که کسی او را بپذیرد و تحمیل هم یک حد معین کاربرد دارد. و قرآن اون انجیل اصیل را احیا کرد، تورات اصیل را احیا کرد، عیسی و موسی علیه السلام را به عظمت ستود، به دنیا معرفی کرد. نیمه ما قال کاشف الغطا قدس الله نفسه زکیه. در کتاب قیم کشف الغطا این بزرگ فقیه نامدار فرمودن اگر قرآن نبود تورات و انجیل رفته بود و اگر اسلام نبود مسیحیت و یهودیت از روی زمین رخت برمی‌بست، زیرا اون دینی نبود که یک انسان عاقل بپذیرد. دینی که به رهبران آسمانی هر تهمتی را روا می‌دارد اون دین قابل عرضه جهانی نیست. و الان اگر مسیحیت روی زمین موند و یهودیت روی زمین موند به برکت قرآن کریم است. فمود ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون. و اینها را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با جزم بیان می‌کرد، نه به عنوان یک حدس تاریخی. در سوره مبارکه نور وعده داد که مستضعفین را حاکم کنه. فرمود آیه 55 سوره نور وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خدا به اینها وعده داد که اینها را خلیفت الله کند در زمین، یا خلیفه انبیاء پیشین کند، خلیفه انبیاء پیشین کند. کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. این توفیق احیای دین را به اینها مرحمت کند که اینها متمکن بشوند که دین مرضی حق را احیا کند. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشکون بشیء. خدای سبحان به اینها وعده داد که اینها طوری موحدان خدا را عبادت کنند که ابدا شک در حریم امن عبادی اینها راه پیدا نکند. این نکره در سیاق نفع مفید عموم است. لا یشرکون بی شیء، یعنی به هیچ وجه راه شرک به تو اینها باز نیست. نه اینکه در بعضی از امور موحدند در بعضی از امور مشرک، یا احیانا در دلشون شرک کم و بیش راه دارد، این چنین نیست. اون مؤمنی که خلیفه انبیای گذشته روی زمین شد اون چنان موحدانه خدا را عبادت میکنند که لا یشرکون بی شیئا، به احدی غیر خدا تکیه نمی کنن، نه به خودشون نه به دیگری. اون که به خود متکیست بت پرستیش از درون آغاز می شود، اون که به غیر خدا متکیست و به غیر خود تکیه می کند بت پرستیش از درون و بیرون آغاز می شود. در این کریم فرمود لا یشرکون بی شیئا، اونگاه فرمود و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. در سوره مبارکه مائده آیه دوم به این وعده وفا کرد. اول وعده داد فرمود ما این کار می کنیم، ما بالاخره اون کسی که مؤمن هست او را خلیفه انبیای گذشته قرار می دهیم. در سوره مائده که جریان حجت الوداع و خلافت و ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه مطرح هست، خدای سبحان به این وعده وفا کرد، فرمود ما این کار می کنیم و کرد. اونگاه فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در سوره نور وعده داد همون ما بالاخره این اولیای خود را خلیفه بر زمین می کنیم. در سوره مائده در جریان حجت الوداع فرمود ما اینها را به مقام رسوندیم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز دیگر کفار ناامید شدن، آیس شدن، دیگر ممکن نیست همه شرک در کار شما داشته باشن، ما با وعده وفا کردیم. این که فرمود ما این کار می کنیم اخبار به غیب است، چون خدای سبحان خلف وعده نمی کنن. این چنین نیست که تنها یک امید خوش در دلها احیا کرده باشد، وعده دا و وعده خدا انجاز پذیریش ضروری است، به خلفش مستحیل. اون وعید است که اگر تخلف بشود محذور ندارد، مخالف با حکمت نیست، اما خلف وعده مخالف حکمت است و خدای سبحان هرگز خلف وعده نمی کند. لن یخلف الله وعده، وعده داد و وعدش عمل کرد. اون که می گوید ممکن نیست من به وعدم وفا نکنم، اون از غیب خبر می دهد. یه وقت انسان وعده می دهد وعده وفا نمی کند در اثر عجز و حصول عذر، این گونه از وعده ها در باره خدای سبحان راه ندارد. اون که وعده می دهد و نمی تواند وفا کند و معذور است، این یک وعده عاجزی است. اما وعده خدای سبحان که انجازش یقینی است، انجز وعده، او وعدش به اخبار غیب برمی گردد، یعنی یقینا این کار رو می کنن. هر وعده که خدای سبحان داد انجاز می کنن. لذا در پیروزی اسلام خدای سبحان وقتی که اسلام را بر حجاز پیروز کرد، رسول خدا این دعا را دستور داد که بخوانند انجز وعده، وعده داد که ما فاتح میشویم و وعدش انجاز کرده است. این بدون اخبار غیب ممکن نیست. یک وقت انسان احتمال میدهد که اگر با تخلف آمیخته شد مزاحم نیست، یک وقت به طور جزم میگوید این کار شدنی است. این اخبار جزمی از پیروزی آینده بدون اخبار غیب فرض ندارد، این همون مصداقی از مصادیق اخبار غیب است. لذا فرمود امروز دیگر کفار آیس و ناامید شدن، از اونها حراسی نداشته باشید و از خدا بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این هم یک مرحله از مراحل اخبار غیب. در سوره قصص که جریان بعضی از انبیای گذشته را تبیین می کند آیه 44 به بعد این چنین می فرماید وقتی جریان موسی سلام الله علیه را بازگو می کند فود ما کنت به جانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین، تو شاهد و حاضر نبودی اون وقتی که ما فیض را به موسی کریم رسوندیم، ولی جریانش از این قرار. و ما کنت تاویین فی اهل مدین تطلو علیهم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین، تو در بین مردم مدین نبودی که آیات ما را بخوانی، ولی انبیایی را ما برای هدایت مردم مدین اعزام کردیم. جریان مرسلینی که به سرزمین مدین راه یافتن اون را خدای سبحان بازگو میکند. و ما کنت به جانب توره از نادینا، اون وقتی که ما در طرف راست وادی طور به موسای کریم وحی فرستادیم، اون وقت تو نبودی. ما طرف راست و چپ وادی را هم برای تو بیان کردیم، شاتل وادل ایمن، که این ایمن صفت شاتی است نه صفت وادی. شاتی یعنی جانب، یعنی جانب ایمن وادی، طرف راست اون وادی، اونجا موسای کریم قرار داشت، ما اونجا به او وحی رسوندیم، نه وادی ایمن. شاتل وادل ایمن، که ایمن صفت شاتی است، شاتی یعنی جانب، یعنی طرف راست این دره، اونجا که او قرار داشت ما به او وحی رسوندیم. راست و چپ کوه را هم مشخص کرده است، اصل کوه را، طرف راست کوه را، چی به او گفتیم همه و همه را مشخص کرد. اما تو اونجا نبودی، مسوا نداشتی، ساوی نبودی، مکان نداشتی، ولی ما کل جریان را برای تو بازگو کردیم. و ما کنت به جانب تور ادنا دینا ولیکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر. در همین سوره قصص به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وعده میداد که تو بالاخره فاتح خواهی شد و فاتحانه وارد مکه میشوی. اگر یک وقتی مجبورت کردن که هجرت کنی، ما نصرت میدیم که فاتحانه وارد مکه بشوی. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، به بازگشتنگاهت برمیگردی، خدای سبحان تو را برمیگرداند. با یک جمله اسمیه، با تاکید، با بیان قطعی، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، با حروف تاکید. این سخن از احتمال و امید نیست، سخن از جزم است و رسول خدا یقین داشت که مکه را فتح میکند. به این بدون اخبار غیب میسر نیست. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. تو امید این که پیغمبر بشی نداشتی. هر انسانی بالاخره امیدوار است و محدوده امید انسانها هم روشن است. کسی امید این که پیغمبر بشود نداشت، مگر پیغمبر از اول امیدوار بود پیغمبر بشود. هر کسی در محدوده زیستش امید دارد به کمالات محدود برسد. خدای سبحان می‌فرماید اصلا تو امید این که کتابی به طرف تو القا بشود و دریافت کنی وحی ما را نداشتی. همه اینها را ما به تو دادیم. و ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. در سوره مبارکه روم آیه 2 و 3 جریان پیروزی رومی ها را با ضرس قاطع بیان کرد که الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. رومی ها شکست خوردند، لازم نبود که بگوید ایرانی ها شکست دادن، که اون روز دو ابرقدرت بیشتر نبود، یکی روم و یکی امپراتوری ایران و کسرانشینان ایران. مثلا الان اگر بگوین قبل از پیروزی انقلاب که اسلام مطرح بشود، اگر میگفتن شوروی شکست خورد، یعنی از آمریکا، اگر بگن آمریکا شکست خورد، لازم نیست بگوین از کی شکست خورد، یعنی از شوروی. الان که اسلام مطرح شد میگوین دو ابر قدرت شکست خوردن، یعنی از اسلام. وقتی قدرت اوج گرفت لازم نیست انسان بگوید کی شکست داد، میگوین او شکست خورد. غلبت روم، رومی ها شکست خوردن، کی شکست داد؟ خب ایرانی ها. اونگاه فهمود و هم من بعد غلبه هم سیغلبو، اینا یقینا پیروز میشون. کی؟ پی بز اسلیم، یعنی در طی این 18 سال، از 3 تا 10 سال مثلا. لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله. این اخبار به غیب است که همونطوری که مشکین میگفتن رومی ها که شکست خوردن، ما هم شما را شکست خواهیم داد زیرا شما داعیه اهل کتاب هستید، اونها هم اهل کتاب را شکست دادن، بالاخره ما شما را شکست خواهیم داد. یعنی بی کتاب‌ها کتابدارها را شکست دادن، ما هم شما را شکست میدیم. مسلمین متأثر شدن، خدای سبحان وعده داد که بالاخره رومی ها پیروز میشوند. در اون وقت مسلمین از نصر خدایی فرحناک و مسرور خواهند شد. و شد و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله که ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. در سوره مبارکه فتح جریان پیروزی اسلام را این چنین تبیین کرد، فرمود آیه 11 به بعد سوره فتح: سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا انوارنا و اهلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. عده‌ای که حاضر نبودند به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در جنگ شرکت کنن، بهانه می آوردن که ما سرگرمی زن و بچه و اداره کسب و کار داریم و نمی گذارد که موفق بشویم. خدای سبحان بهانه های اینها را تحلیل کرد، فرمود اینها اعتقادی به این نظام تو ندارن. اونگاه فرمود به اینها این که تحلیل جریان موجود است، اما به رسول خدا فرمود شما که پیروز شدید، غنایم نصیب شما شد، وقتی اینها با خبر شدن به شما میگوین اجازه بدید ما هم همراه شما بیاییم که غنایم جمع کنیم. این اخبار به غیب است. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. این اخبار به غیب است. فرمود وقتی که شما مشغول جمع آوری غنایم شدید، پیروز میشوید، غنایمی به دست شما میاد، برای جمع غنایم حرکت میکنید، اینها مسلم است. وقتی که به سراغ جمع غنایم رفتید، اونهایی که در خانه ها نشسته بودن حالا میگن اجازه بدید ما هم بیام غنایم جمع بکنیم. این اخبار غیبه. اون اولی تحلیل وضع موجود بود، این دومی اخبار به غیبه است. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، یعنی ما را هم رها کنید، جلوی ما را نگیرید، بذارید ما هم دنبال شما بریم این غنایم جمع کنیم. لتأخذوها اون غنایم را، ذرونا نتبعكم یریدون ان یبدلوا کلام الله، ما قبلا وعده دادیم که شما فاتح میشوید و غنایم را شما میگیرید، اینا میخوان برخلاف وعده الهی عمل کنن، یعنی منافقم بیاد از غنایم اسلامی استفاده کنن، اینا دلشون میخوان وعده خدا و کلام خدا عوض بشود و مقدورشون نیست. یریدون ان یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا، شما اون قدرت رو ندارید و نباید همراه ما بیایید. پس اصل این که اسلام پیروز میشود و این که غنیمت میگیرن و این که دیگران طمع در جمع غنیمت دارن، همه اینها رو به عنوان اخبار غیب بیان فرمود. و صحنه هم یه صحنه نبود که طبق جریان عادی کسی پیشبینی کند. یک وقت از یک رهبر سیاسی طبق جریان عادی و مسائل سیاسی پیروزیش رو پیشبینی می کند، یک وقت از همه قدرت ها علیه اویند، جا برای پیشبینی نیست. لذا در همین سوره مبارکه فتح آیه 12 هم خدای سبحان به عده‌ای که هماهنگی نکرده بودن می فرماید بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. سر این که شما رهبر اسلام و مسلمین رو یاری نکردید برای اینکه فکر میکردید اینا شکست میخورن، فکر میکردید که رهبرشون در میدان جنگ میمیرد اینا هم زنده و سالم بر نمیگردن. کارتون دیدیتون این بود. بل زننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، یعنی این طوری که شما پیشبینی میکردید شکست برای مسلمین یقینی بود به زعم شما. و زین ذلک فی قلوبکم، این دید باطل در دلتون تزیین شده است، این رو به عنوان یک شم و سیاسی خوب تلقی کردید. و ظننتم ظن السوء، گمان بدی بردید، و کنتم قوما بورا، شما یک ملت بائری بودید. ایران قبلا هم عنایت فرمودید از در قرآن کریم، همون طوری که زمین دو قسم است، بعضی دائرن بعضی بائر، زمینه های زندگی جامعه هم دو قسم است، بعضی دائرن بعضی بائر، بعضی ملت بائری هم بعضی یک ملت دائری هم. فرمود شما یه ملت بائری هستید و کنتم قوما بورا. بور جمع بائر است، بائر یعنی هالک. اون سرزمینی که رشد و گیاه و سبزی ندارد یه سرزمین بائر است. فرمود چون بائر بودید یه همچه فکری میکردید و کنتم قوما بورا. اونگاه به اینها فرمود گرچه طبق جریان عادی کسی پیشبینی نمیکرد اسلام پیروز میشود، ولی وقتی شما پیروز شدید اونها میگوین اجازه بدید که ما هم در اخذ غنم شرکت کنیم. این هم یک نحو اخبار غیب است. در همین سوره مبارکه فتح آیه 27 این است: فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلمون فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فرمود اون رویایی که خدای سبحان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ارائه داد خدا راست، چون رویای پیغمبر هم مثل یقظه او معصوم است. این که حضرت فرمود چشمم میخوابد قلبم نمیخوابد، قلب هیچ کسی نمیخوابد، قلب یعنی روح، مگر روح میخوابد؟ خواب مال بدن است. این که فرمود تنامو اینی ولا ینام و قلبی، بدنم میخوابد روح من نمیخوابد، روح هیچ کسی نمیخوابد، منتها روح دیگران در اثر غفلت و جهل خوابیده است، که غفلت نوم و روح است. الناس نیام ازاماتون تبهو، غفلت خواب روح است. فقط من همواره شاهدم، حاضرم، هرگز غفلت ندارم تا غفلت با خواب من باشد. در بیانات امیرالمومنین سلام الله علیه در این کلمات حکیمانه حضرت هست که عرض کرد نعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین یعنی خاموشی و تعطیلی، یوم السبت یعنی یوم خاموشی و تعطیلی و سکوت. فرمود من پناه می‌برم از این که عقل یک مردم تعطیل بشود یا عقل ما تعطیل بشود. ثبات عقل خواب عقل است. حضرت فرمود من بدنم میخوابد، چشمم میخوابد، ولی روحم نمیخوابد، یعنی روحم هرگز غافل نیست، همواره شاهد است. اگر انسان خوابیده نباشد مورد تخت و تاز دشمن نیست. شیطان هم به سراغ انسان خوابیده میآید، به سراغ بیدار که نمیآید. قرآن کریم راه نفوذ شیطنت را بیان کرده بود: انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. از اون راهی که شیطان را نمیبینید حمله میکنند و تیر میزنند، یعنی از راه غفلت میآید، نه اینکه نمیبینید یعنی اونها را با چشم ظاهری نمیبینید، چون خیلی از شیاطین را انسان با چشم ظاهری میبیند. شیطان گاه شیطان جن است، گاه شیطان انس، شیاطین الجن و انس. گاه انسان یه آدم مرموزی را با چشم میبیند، با او مصافحه میکند، اما شیطنتش را نمیبیند. فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونها. شیطان با همه قبیل و ستاد و صفاش از راهی که شما نمیبینید میآیند، یعنی از راه غفلت میآیند، که ممکن است شخصی اونها را ببینید اما دسیسه اونها را نبینید. انسان غافل و خوابیده نمیبیند و چون غافل هست تیر میخورد. اگر در باب فضائل ذکر آمده است که سائقه لا تصیب الذاکر، کسی که اهل یاد خداست هرگز سائقه او را نمیگیرد، یا در بعضی از تعبیرات دینی آمده است که هیچ مرغی هدف تیر قرار نمیگیرد مگر در حال غفلت، ترشین هیچ انسانی تیر نمیخورد مگر در حال غفلت، منتها بعضی از این تیرها را مشخص کردند، بعضی از این تیرها را به ما گفتند بیاندیش و بفهم. نگفتن از نظرت و سهمون من سهام ابلیس، نگفتن نگاه به نامحرم تیر از تیرهای شیطان است. این تیر است. این طور نیست که فقط در بین گناهان نظر به نامحرم تیر باشد، غیبت یا سایر محرمات تیر نباشد، که همه تیر شیطان است، منتها شیطان از راه تیر میزند که انسان غافل باشد. رسول خدا فرمود من هرگز نمیخوابم، همیشه بیدارم. خب اگر کسی به اینجا رسید که از خواب منزه بود و هرگز نخوابید، شیطان راه ندارد، لذا خواب معصوم مثل بیداری معصوم منزه از نفوذ شیطان است. و خوابی که نصیب رسول خدا شد مثل بیداریش حجت است، چون شیطان
در روح اینها راه ندارد و رویایی هم که نصیب اینها شد که مکه را فتح میکنن یه رویا صادق است. خدای سبحان به او وعده داد در عالم رویا که شما مکه را فتح میکنید و در این جنگ پیروزی از آن شماست. به تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله آمینین محلقین رؤوسکم مقصرین، یعنی با فتح و پیروزی وارد مسجد حرام میشوید. اونا که باید حلق کنن حلق میکنن، اونا که باید تقصیر کنن ناخن بگیرن یا موی سر رو تقصیر کنن کوتاه کنن، اونها تقصیر میکنن. در جایی که باید حلق کنید حلق میکنید، در جایی که باید تقصیر کنید تقصیر میکنید. این با رؤیای الهی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ارائه شد. بعد وقتی که مکه مورد فتح پیغمبر قرار گرفت، خدای سبحان فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فرمود ما اون رؤیایی که به تو ارائه دادیم به وعده وفا کردیم. در عالم خواب دیدی که مکه فتح می‌شود شده. این یه خوابی که با خوابیدن چشم آمیخته است و این اخبار به غیب است. وقتی که رسول خدا از رؤیا خبر می‌دهد به عنوان اخبار به غیب خبر می‌دهد، نه به عنوان یک رؤیای مصطلح، نه به عنوان این که من خواب دیدم امیدوارم این چنین میشود، نه خواب دیدم یقینا این چنین میشود، این میشود اخبار غیب. لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق که لتدخلن المسجد الحرام، این هم با حروف تأکید بیان شده که حتما وارد مسجد الحرام میشوید با خواست خدا، آمینین در حال امن، محلقین رؤوسکم اونجا که باید سرها را بتراشید، و مقصرینه اونجا که باید تقصیر کنید، دیگر خوفی برای شما نیست، لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اینها نمونه‌هایی از اخبار غیب قرآن کریم است. خدای سبحان بعد از اینکه کتابش رو با این خصوصیات معرفی کرد، فرمود در این کتاب جریان غیبی گذشته‌ها هست، جریان غیبی آینده‌ها هست، اگر خواستید به مبارزه برخیزید بدانید در برابر چه کتابی قیام میکنید. این که نباشد یه چند جمله عربی را سرهم کنید بگید اینم مثل قرآن است. ما تنها موعظه نداریم، نظیر قصص گذشته ها سخن نمیگوییم، و کتابی است از گذشته های غائب و از آینده های غائب به ضرس قاطع سخن میگوید. اگر خواستید حدیثی بیاورید فلیعتو به حدیث مثله. این بود که اونها با یک تدبر عمیق عجز اینها برای روشن می شد و ناچار بودن که بگوین این ساحر است، این کاهن است، این شاعر است، این اساطیر اولین را جمع کرده است بمانندون. اگه مقدورشون بود که مثل این کتاب کتابی بیاورن، مثل این کلام سخنی بگوین، هرگز حاضر نبودن به همه این خطرات تن در بدن. پس اگر قرآن تحدی می کند، اول خودشو معرفی می کند، بعد میگه تلیعتو به حدیث مثله. تا تبه بحث انشاءالله بعد امرو کنیم. الحمدلله.